Sen. سلام و به مجله خبری شش و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های نیم ساعت، ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی خواسته که وفا به عهد کنند. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به شما میگوییم. موضوع را هم تحلیل کرده ایم و هم نظر مردم را گرفته ایم. در مسائل جهان به شما در مورد انتخابات ریاست جمهوری برزیل میگوییم که در آن یک قانونگذار راست افراطی ستایش کننده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و پیروزی رسیده. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از آرش همایون میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری امروز در کابل دو کارمند این اداره کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. یک طیاره مسافربری اندونزیا با 189 سرنشین در جریان یک پرواز داخلی سقوط کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری امروز در کابل دو کارمند این اداره کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله سادات معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت شخص انتحاری پیاده روان بود و در نزدیک دفتر این اداره خودش را منفجر ساخت.
و هغه معلومات چې موږ سره شریک شوی دی، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوی دی او وطن ټپیان دی.
تا هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این در حالی است که قماندانی امنیه کابل میگوید پلیس یک انتحار کننده را قبل از رسیدن به هدف وی در مربوطات حوزه نهم شهر کابل از بین برده است. به گفته بصیر مجاهد، سخنگوی این قماندانی، در نتیجه انفجار مواد منفجره ای که انتحار کننده با خود داشت، یک پلیس کشته، دو پلیس دیگر و چهار فرد ملکی زخمی شدند. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه انفجار در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر 9 فرد ملکی کش زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز در یک دکان صورت گرفته است. جنرال حق نواز حقیار، قماندان امنیه ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت تا هنوز علت این که آیا این انفجار در نتیجه مواد منفجره صورت گرفته یا عامل دیگر داشته است معلوم نیست. آقای حقیار زخمی شدن 9 فرد ملکی را در این رویداد تایید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف واتل قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. بر اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار که امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، هر دو جانب در مورد مذاکرات صلح بین الافغانی، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی، روند اصلاحات در نهادهای امنیتی، مبارزه مشترک علیه تروریسم و تأثیرات استراتژی ایالات متحده آمریکا برای جنوب آسیا گفتگو و تبادل نظر کردند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به منظور اشتراک در کنفرانس جهانی مخابرات به امارات متحده عربی سفر کرد. فریدون خوازون معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت
رئیس اجراییه در نشست جهانی مخابرات دستاوردهای افغانستان را در بخش تکنولوژی به ویژه در بخش اینترنت و مخابرات، تعهدات این کشور را برای انکشاف، اصلاحات و ارتباط با طرح یک پالیسی منظم با جامعه جهانی شریک می‌سازد و تعهداتش را اعلان می‌کند.
کنفرانس جهانی مخابرات هر 4 سال به اشتراک نمایندگان کشورهای جهان و منطقه در یکی از کشورها برگزار شده و در آن دستاوردها در عرصه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و آزمونها در این زمینه بررسی می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات اندونزیا می گویند احتمال دارد که همه سرنشینان یک طیاره این کشور که صبح امروز لحظات بعد از پرواز سقوط کرد کشته شده باشند. به گفته مقامات اداره هوانوردی اندونزیا، این طیاره مسافربری بوینگ 737 مکس 29 اکتبر با 189 سرنشین در جریان یک پرواز داخلی بر فراز بحیره جاوا در جزایر سوماترا و غرب جاوا سقوط کرده است. تا هنوز در مورد علت سقوط این طیاره چیزی گفته نشده است. بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی سند، پیلوت 31 ساله هندی این طیاره سابقه هیچ گونه حادثه را نداشته و تجربه هزاران ساعت پرواز را داشته است. لوی سارنوال عربستان سعودی با سارنوال ارشد استانبول در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقجی گفتگو می کند. بر اساس گزارش آژانس خبری آنادولو، سعود المجیب سارنوال عربستان سعودی امروز به محکمه مرکزی استانبول رفت و با عرفان فایدان سارنوال استانبول ملاقات کرد. سعود المجیب در هفته گذشته گفت قتل جمال خاشقجی به طور عمدی صورت گرفته است و این اظهارات وی در تناقض با اعلامیه‌های قبلی رسمی عربستان در مورد چگونگی وقوع این رویداد قرار داشت. ترکیه میگوید اطلاعات در مورد تحقیقات این رویداد را با سایر کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و روسیه شریک ساخته است. جمال خاشقجی به تاریخ 2 اکتبر بعد از داخل شدن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به حزب اتحادیه دموکراتیک مسیحی گفته است که آماده می باشد تا در انتخابات آینده رهبری این حزب خودش را نامزد نکند، اما می خواهد که به حیث صدر اعظم جرمنی باقی بماند. آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول یک منبع حزب اتحادیه دموکراتیک مسیحی گزارش داده است که این حرکت در حال صورت گرفته است که حمایت از ائتلاف محافظه‌کار آنگلا مرکل در انتخابات پارلمانی 2 ایالت جرمنی کاهش یافته است. قرار است در کنفرانس ماه دسامبر حزب اتحادیه دموکراتیک مسیحی رهبر جدید این حزب انتخاب شود. آنگلا مرکل از سال 2000 میلادی تا اکنون رهبری این حزب را به عهده دارد و از سال 2005 میلادی به این سو صدر اعظم جرمنی است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از آرش همایون برای ارائه تازه ترین خبرها. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های این مجله خبری. ولسی جرگه از کمیسیون های انتخاباتی خواسته که وفا به عهد کنند. موضوع را هم تحلیل کرده ایم و نظر مردم را هم گرفته ایم. یکی از باشنده های کابل:
همین سال بایومتریکش درست است، غیر از بایومتریک بودی که واقعیت تقلب است.
در غور مقام ها می گویند نزدیک 2 تن مواد مخدر را سوختاندند.
قریب 2 تن از مواد مختلف و تریاک و چرس و هیروئین و شیشه و همچنین مشروبات الکلی است.
جزئیات این تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. همچنین مشنوید که در مسائل جهان در باره انتخابات ریاست جمهوری برزیل با شما میگوییم که در آن قانونگذار راست افراطی به پیروزی رسیده است. بولسی جرگه افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی خواسته که به وعده هایشان وفا کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس بولسی جرگه امروز در این مورد سخن گفت. یکی از جنجال های روان میان کمیسیون های انتخاباتی بر سر آرای بایومتریک و غیر بایومتریک است که یکی میگوید باطل شود، دیگر میگوید نشود. این که اصل گپ چیست، نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این گزارش به شما میگوید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید شهروندان کشور از بهر آن در انتخابات به گونه‌ای گسترده اشتراک ورزیدند که کمیسیون مستقل انتخابات بر بکار بستن سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات توافق کرده بود. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا برای شفافیت این روند بر آنچه به مردم تعهد بسته بودند و روی آن میان کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب و شورای ملی توافق شده بود عمل کنند.
امیدواریم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات در رابطه با اجراءاتشان مطابق با قانون، مطابق با آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 میزان در 32 ولایت کشور برگزار شد. در 5 عقرب باشندگان کندهار نیز به پای صندوق‌های رایدهی رفتند، برایشان را به کار بستند. اما در پیوند به آنچه مشکلات تکنیکی سیستم بایومتریک در روزهای برگزاری انتخابات انتخابات گفته شده است، شکایت‌های بسیاری را به همراه شد. کمیسیون مستقل انتخابات پس از این شکایات و انتقادها گفت که در شماری از مراکز سیستم بیومتریک درست کارا عمل نکرده و در برخی از مراکز به گونه عمدی از این سیستم هنگام رایدهی کار گرفته نشده است که آرای پاک آن نیز قابل شمارش است. اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته است آن آرایی که بدون به کار بستن سیستم بیومتریک به صندوق ها ریخته شده پذیرفتنی نیست و باطل اعلام خواهند شد. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تقابل و اختلاف دیدگاه های دو کمیسیون بر نتایج شمارش آرا پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت و حتی ادامه این اختلاف ها روی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز تأثیر خواهد گذاشت. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد:
هر دو کمیسیون باید با همدیگر بنشینند و مشکلات را بررسی کنند و هر دو کمیسیون بر بنیاد حق و صلاحیت‌هایشان راه حل این مسائل را دریابند. این دو کمیسیون نباید یکدیگرشان را در کنفرانس‌های خبری اتهام ببندند، وگرنه از این فرصت شماری از سیاسیون سوء استفاده می‌کنند.
رئیس ولیسی جرگه میگوید کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب و شورای ملی توافق کرده بودند که در روز برگزاری انتخابات از سیستم بیومتریک کار گرفته شود. با این همه یوسف رشید تاکید می‌ورزد که با توجه به اوضاع، زمان و شرایط، اگر کمیسیون ها راه حل این موزل را در نیابند، باور مردم نسبت به پروسه های انتخاباتی از میان خواهد رفت و این خود تهدید جدی در برابر مردم سالاری است.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تا لحظات دیگر نظریات شما را از باشندگان کابل را در این مورد خواهید شنید. اما اکنون سوال اینجاست که آیا کمیسیون های انتخاباتی صلاحیت آن را دارند که آرای شهروندان کشور را باطل اعلام بکنند؟ نظیفه محبوبی در این مورد با بدیر صافی، استاد حقوق در پوهنتون کابل، گفتگو کرده و در آغاز از او همین پرسش را مطرح کرده است.
هر کس اگر باطل اعلام بکنه، این زیر پای کردن حقوق اتباع یک کشور است که قانون اساسی برشان یک داده. افراد در این کدام ملامتی و گناهی ندارند که چرا بایومتریک نشدند. این از طرف کمیسیونی خلا به میان آمده. اینا اگر بین دو کمیسیون اختلاف باشه، در سابق طوری بود که در کمیسیون شکایات اعضای سر محکمه، قاضی های سر محکمه حضور می داشتن، اونا عدالت از نظر گرفته اختلافات حل و فصل می کردن. اگر در این کمیسیون شکایات فعلا به نمایندگی از طرف محکمه، قاضی و نماینده وجود نداشته باشه، مشکلات از اینا را رئیس جمهور باید یا خودشان یا رئیس جمهور باید با محکمه بسپاره که اونا کیس تحقیق بکنن و در بین از اینا فیصله نهایی را با در نظر داشت عدالت و حقوق اتباع و ملت و نظم عمومی را حل و فصل بکنه.
استاد، چقدر خود از این میزد بنده و می تنشا حالا که به وجود آمده بین دو کمیسیون و در نهایت بس عدم کارگیری از سیستم بایومتریک در روز انتخابات، چقدر می تانم و باورمندی مردم یا علاقمندی مردم نسبت به پروسه های انتخاباتی یا دموکراتیک در کشور از بین ببرد در مجموع؟
واضح است اگر به هر علتی که بوده باشه این بایومتریک انجام ندادن یا وسایل درست نرسیده یا اختلافات نظر در خدمت تطبیق حق رای با اتکرار اختلاف وجود داشته باشه و این به این دوام میتونه و سبب باطل ساختن آرای مردم میشه. اصلا دیگه فکر میکنم در آینده 1% نفوس هم به انتخابات دل نخواد بست و اعتبار خدا عدس میتا و در اون صورت باز دموکراسی و حکومت انتخابی اصلا معنای نخواهد داشت که باز هم بدتر از استبدادی و دیکتاتوری یک نظام خواهد بود که یک چیز حل و فصل بنافع مردم نخواهد.
و طبعا تاثیرگذاری خود بالای انتخابات ریاست جمهوری هم خواهد داشت به نظر من.
بالای انتخابات و نتایج انتخابات و طرز رایدهی و اینا ادعا کردن که ما انتخابات اصلاح کرده به طرف انتخابات پیش میریم. اگر این قسم مشکلات وجود میاد، معنی چیز که سیستم انتخاباتی اصلاح نشده و مردم و کاندیدای ریاست جمهوری بالایش اعتماد کرده نمیتونن بالای نتایج انتخابات.
گفتگویی بود با بدیر صافی، حقوقدان مستقر در کابل. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید، azadiradio.com. ما نظر شما را از باشندگان کابل را هم در همین مورد گرفته ایم که یک جا با هم بشنویم.
اسم ما است عبدالبصیر، باشنده شهر کابل. مثلا بایومتریک که شده، همه حساب بایومتریکش درست است، غیر از بایومتریک بود که واقعیت تقلب است، به خاطر اینکه بایومتریک کشیدن دیگه، که غیر از بایومتریک برای کل معلوم است که تقلب است. کسی که بایومتریک شده، اونمون رای کل هر قابل قبول می باشه، در غیر از او باطل است.
به نام خدا جمشید، یکی از باشندگان شهر کابل می باشم. در منطقه یک ذره اهمیت خوبتر بود، داخل شهر خوب بود، بایومتریک هم درست بود، نظم انتخابات هم درست بود، ولی بعض اطراف بیرون از شهر کابل مشکلات خود دامنگیر مردم بود. مردم به بسیار شوق علاقه آمدند تا که یک رای بندازند، یک کاندید مورد نظر خود انتخاب کنند، ولی متاسفانه که سلنگاری کردند، سوی بایومتریک بسیار پایین بود. باید بایومتریک همه میشد در مجموع، بایومتریک نشده باید باطل باشه. چرا ما خود ما در رسانه های دیدیم که یک تعداد مردم بکس ها را خودشان برده بودند و یک پر کردند.
ما یکی از شهروندان افغانستان هستم، اسم من صفی است، معلم هستم در لیسه ستاره. اگر این سیستم ده اول عیار می ساختن، همگی از طریق بایومتریک رای می داد، تقلب هیچ صورت نمی رفت، بهتر بود. یک ذره سلنگاری کردن، او رو باید از اول سرش کار می کردن. تقریبا باطل باید شد، به خاطر که شاید بعضی کسا استفاده جویی کرده باشن.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت خارجه افغانستان در پیوند به نشست مسکو گفته که هیچ نشست بدون رهبری افغانها به نتیجه نمی رسد. صبغت احمدی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که در مورد چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو گفتگوها روان است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوهای کابل و مسکو درباره چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو ادامه دارند. صبغت احمد، سخنگوی وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی جزئیات بیشتر درباره توقعات افغانستان از این نشست نداد، اما افزود که هیچ نشست صلح در هیچ کشور بدون رهبری افغانها نتیجه ندارد.
مسئله برگزاری نشست تا هنوز هم قابل بحث است. ما داریم بحث میکنیم روی چگونگی برگزاری نشست و اینکه چه زمانی برگزار شود. به گونه قطعی میتونم بگویم که هیچ نشستی در هیچ کشوری بدون در نظر گرفته شدن رهبری و مالکیت افغانستان در مورد صلح به نتیجه نمیرسد.
قرار بود نشست مسکو به حضور نمایندگان حکومت افغانستان در ماه سنبله برگزار شود، اما پس از مخالفت حکومت افغانستان این نشست برگزار نشد و پس از آن کابل و مسکو در حدود یک ماه پیش توافق کردند که به گونه مشترک این نشست را برگزار خواهند کرد. مقام های روسی گفتند نشست مسکو که هدف آن صلح افغانستان گفته شده است، تا پایان ماه روان میلادی در آن کشور برگزار خواهد شد و به شمول افغانستان به نمایندگان امریکا، طالبان و شماره از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده است. گروه طالبان تا کنون در پیوند به اشتراک نماینده هایشان در این نشست اظهار نکردند، اما بر اساس برخی گزارش ها یک هیئت طالبان برای شرکت در این نشست در راه رسیدن به مسکو است. شورای عالی صلح افغانستان درباره این نشست سخن نمی‌زند، اما عزیزالدین محمد، معاون این شورا، پیش از این گفته است به نتایج نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان خوشبین هستند. از سوی هم برخی از کارشناسان روابط بین المللی هرچند نشست مسکو را با اهمیت می‌خوانند، اما می‌گویند که هنوز هم اختلاف روی برگزاری این نشست وجود دارد. انتظار خادم، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی چنین گفت:
حکومت افغانستان باید تلاش بکنه هر رای ممکنی که باشه تمام پیچیدگی هایی که امروز هم در کنفرانس مسکو وجود داره اونا را باید رفع بسازه، وزارت ها باید به انجام شود. این مسئله آینده افغانستان است.
آقای خادم به این باور است اگر نیت پاک در این نشست وجود داشته باشد، یک گام عملی برای رسیدن به صلح برداشته خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما در مورد انتخابات ریاست جمهوری برزیل و نتیجه آن خواهیم گفت. اما اکنون به غور می رویم و میشنویم که مقام های محلی میگویند نزدیک 2 تن مواد مخدر را سوختاندند. آنان همچنان از بازداشت بیش از 60 تن سخن گفتند. جزئیاتش در این گزارش از عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور.
پلیس مبارزه با مواد مخدر در غور طی 2 سال گذشته توانسته است تا مقدار 2 تن مواد مخدر را از نزد قاچاقبران دستگیر کند که امروز در حضور مقامات محلی با آتش کشیده شدند. این مواد که شامل تریاک، چرس، هیروئین و مقدار مشروبات الکلی بوده است، در عملیات‌های جداگانه توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در این ولایت کشف و ضبط گردیده بود. غلام ناصر خازم والی غور خاطر نشان می‌سازد که این مواد از نقاط مختلف این ولایت ضبط شده است و در پیوند با آن 60 تن دستگیر گردیده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند.
موادی که امروز اینجا در معرض حریق قرار داره قریب 2 تن از مواد مختلف و تریاک و چرس و هیروئین و شیشه و همچنین مشروبات الکلی است که از قریب 2 سال به این طرف از طریق نهادهای مبارزه با مواد مخدر به دست آمده، جمع‌آوری شده و امروز.
با این حال فضل‌الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور نیز ضمن سپاسگزاری از تلاش های نیروهای امنیتی جهت مبارزه با مواد مخدر از تمام شهروندان غوری می خواهد تا در برابر این پدیده مبارزه نمایند. آقای احسان می افزاید در حال حاضر هزارها تن در غور که بیشترشان جوانان هستند معتاد به مواد مخدر شدند و مبارزه با این پدیده تنها به عهده حکومت نی بلکه همه شهروندان می باشد.
تشکر می کنیم از نهادهای زیربطی که تانستند و این مواد جمع بکنند و اینجا حرق می شود و از همشهری های شهری چغچران و همه آرزومندیم که زندگی آبرومند من خود در بیراها و برنامه نکشم. هر کس که به همچه موادی آغشته میشه او از دایره انسانیت هست. دستورات دینی ما هم نیه و در اجتماع هم یک انسانی منفور، یک انسانی فلج، یک انسانی بدبخت میشه که باعثی بدبختی دیگر میشه.
این در حال است که قبل از این ریاست مبارزه با مواد مخدر غور خاطر نشان کرده بود که در سال جاری این ولایت شاهد بیشترین زر مواد مخدر بوده است. به همین اساس در طی چند سال پسین که غور نیز در قطار ولایت ناامن قرار گرفت، اکثریت آگاهان و حتی مقامات حکومتی بیشتر دلیل جنگ ها و ناامنی های این ولایت را در کنار اختلافات درونی برخواسته از قاچاق و کشت مواد مخدر عنوان می کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. نتیجه دور دوم انتخابات برزیل معلوم شد. یک قانونگذار راست افراطی پیروز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیروزی او را تبریک گفت. بیشتر پس از این. جایر بولسونارو نامزد راست افراطی و قانونگذار برزیلی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل برنده شده است. شمارش آرا روز یکشنبه 28 اکتبر به پایان رسید. بولسوناروی 63 ساله با کسب 55.5% حمایت، فرناندو حداد نامزد رقیب از حزب چپگرای کارگر با 44.4% حمایت را شکست داد. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در برزیل در 7 اکتبر برگزار شد. رای دهی در برزیل اجباری است. در این کشور بیش از 147 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. بولسونارو که آشکارا از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تمجید کرده، خطاب به هوادارانش گفته است که سرنوشت برزیل را تغییر خواهد داد. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور ترامپ به بولسونارو زنگ زده و پیروزیش را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفته است. بولسونارو گفته که به پلیس صلاحیت بیشتر می‌دهد تا بر مجرمان تیراندازی کند. او همچنین از برازیلی ها خواسته که به خاطر مبارزه با جرایم سلاح‌های بیشتر بخرند. بولسونارو که یک نظامی پیشینم بوده با ستایش از نظام دیکتاتوری این کشور در سالهای 1964 و 1985 از شکنجه مخالفان چپی این کشور هم پشتیبانی کرده است. این اقدامهای او شمار از مردم برازیل را نگران کرده. منتقدان هشدار می‌دهند که احتمال دارد بولسونارو از حقوق بشر سرپیچی کند و آزادی‌های مدنی و آزادی بیان را با چالش روبرو سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم. اکنونم از نمایشگاه مشترک میان ایران و افغانستان در هرات بشنوید که این نمایشگاه 30 شرکت از ایران و 10 شرکت از افغانستان را در بر میگیرد. شاپور صابر و جزئیات بیشتر از هرات.
شماری از شرکت‌های افغانی و ایرانی تولیداتشان را در این نمایشگاه بر نمایش گذاشتند. این تولیدات شامل مواد غذایی، مواد شوینده، لوازم خانگی و لوازم ساختمانی می باشد. علیرضا صدرزاده مسئول برگزاری این نمایشگاه می گوید این نمایشگاه به معرفی کالاهای ایرانی و افغانی به مردم کمک می کند.
در زمینه مسائل ساختمانی، مواد غذایی، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر زمینه‌هایی که مورد علاقه دو کشور هست، محصولات خودشون رو به نمایش می‌گذارند.
مقامات ایرانی می‌پذیرند که این کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. قربان میرزایی، معاون امور اقتصادی والی خراسان ایران می‌گوید با وجود مشکلات اقتصادی، این کشور به خاطر گسترش همکاری‌های تجاری با افغانستان تلاش می‌کند. مونسه حسن‌زاده، معاون والی هرات از این تلاش‌ها استقبال می‌کند.
شرط خاص اقتصادی که در کشور ما هست و به خاطر شرط که وجود داره این ازار به اصطلاح ما دچار مشکلاتی بودیم که امسال در واقع ضعیف‌تر از سال گذشته ظاهر شد، ولی یقینا در آینده ان شاءالله این ارتباط قوی‌تر خواهد شد.
صادرات خود کالاهای کشور ما به خارج هست و میتونیم مشکلات و چالش‌ها رو بررسی کنیم، به فرصت تبدیل کنیم مشکلات اقتصادی.
امسال نسبت به سالهای گذشته استقبال از نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران کم رنگ به نظر می رسد. محمود افخمی رشیدی، سرکنسول ایران در هرات و سعد خطیبی رئیس اتاقای تجارت و صنایع هرات می گویند افغانستان و ایران به شدت وابسته به داد و ستد یکدیگر هستند.
خوشحالی های طرف افغانستان بوده، نوسان ارزی که در ایران بوده، تعزیرات و تحریمات، این همه میتونه تاثیرگذار باشه، ولی مهم اینه که رابطه تجاری بین دو ملت در طول تاریخ بوده و ادامه خواهد یافت.
حدود 400 کارخونه در حوزه افغانستان، در غرب افغانستان، این بیانگر اینه که یک ظرفیت بسیار خوبی در افغانستان و در هرات هست.
در این نمایشگاه 30 شرکت از ایران و 10 شرکت از افغانستان اشتراک کردند. مقام‌های ایران و افغانستان برگزاری و نمایشگاه مشترک را برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور مؤثر عنوان کرده و بر تداوم این گونه نمایشگاه‌ها تأکید می‌ورزند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلور بجو.
بله، و با این میرسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با تازه های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما می توانید حال روی این همواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.